هشدار داد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز دوشنبه در گفتگو با محمد السودانی وزیر خارجه عراق اعلام کردند که هر گونه حمله از خاک این کشور می تواند با واکنش نظامی اسرائیل روبرو شود. این دو مقام آمریکا از آقای السودانی خواستند که حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران در خاک عراق را متوقف کند. مقامات عراقی اعلام کردند که موافق کشیده شدن درگیری ایران و اسرائیل به خاک خود نیستند و خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه از کاهش صادرات نفت ایران در ماه گذشته به دلیل احتمال حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی این کشور خبر داد. برآورد شرکت اطلاعات کپلر نشان می‌دهد که صادرات روزانه نفت ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه قبل از آن 340,000 بشکه افت کرده است. افت بارگیری نفت ایران باعث شده است که ایران تخفیف به پالایشگاه چینی را کاهش دهد.
خبرها رو شنیدیم از گلناز اسفندیاری. از آخرین خبرها شنیدیم در این پوشش ویژه رادیو فردا از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، انتخاباتی که تاکنون دونالد ترامپ در یک سخنرانی اعلام پیروزی کرده، اما عمده رسانه‌های بین المللی در انتظار نتایج بیشتر هستند تا نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رو اعلام بکنم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید در دقایق و ساعتهای آینده برای پوشش ویژه نتایج این انتخابات. همونطور که اشاره کردیم در خبرها، دونالد ترامپ دقایقی پیش در یک سخنرانی در جمع هواداران خودش اعلام پیروزی در انتخابات کرد. فرصتی است تا حالا بخش‌های بیشتری از صحبت‌های آقای ترامپ رو در این سخنرانی بشنویم.
می‌خواهم از همه شما تشکر کنم. حرکتی فوق‌العاده، حرکتی که هیچ کس پیش از آن را ندیده و صادقانه باید گفت که این بزرگترین حرکت سیاسی در این کشور بود و اکنون به مرحله مهمتری میرسد. زیرا ما به التیام یافتن کشورمان کمک خواهیم کرد. ما کشوری داریم که به شدت نیاز به کمک دارد. Now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help. به مرزهای خودمان سر و سامان خواهیم داد. همه چیز در کشورمان را درست خواهیم کرد. ما امشب تاریخ را رقم زدیم. از موانعی که هیچ کس امکان پذیر بودنش را باور نمی کرد عبور کردیم. الان به روشنی معلوم است که ما به فوق‌العاده ترین پیروزی سیاسی دست یافتیم. این یک پیروزی سیاسی است که کشور ما پیش از این شاهد آن نبوده. من می‌خواهم از مردم آمریکا به خاطر افتخار بزرگی که به من دادند تشکر کنم. شما 45مین و 47مین رئیس جمهور خود را انتخاب کردید. مثل هر شهروند دیگری، من برای شما، خانواده شما و آینده شما خواهم جنگید. من هر روز برای شما خواهم جنگید. تا زمانی که آمریکای قوی، امن و مرفه که فرزندان ما حقشان است به دست آوریم. این واقعاً دوران طلایی آمریکا خواهد بود. این یک پیروزی خارق‌العاده برای مردم آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد بار دیگر آمریکا را با عظمت کنیم.
بخشی از سخنرانی دقایق پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور احتمالی آینده آمریکا رو می‌بینیم. هرچند هنوز نتایج نهایی اعلام نشده، اما دونالد ترامپ در این سخنرانی که بخشی از اون رو شنیدید اعلام پیروزی در انتخابات کرد. همچنان منتظر هستیم تا نتایج نهایی اعلام بشه. بر مبنای اون چیزی که خبرگزاری آسوشیتد پرس اعلام کرده، آقای ترامپ تونسته دست کم تا اینجا در چند ایالت کلیدی آمریکا رقابت رو از کامالا هریس ببره. ایالت‌هایی که سرنوشت این انتخابات رو تعیین می‌کردن، از جمله آتلانتا، از جمله کارولینای شمالی و از جمله پنسیلوانیا، که با اعلام نتایج اونها و مشخص شدن پیروزی دونالد ترامپ در اونها بود که آقای ترامپ در جمع هوادارانش حاضر شد. الان رسانه‌های بین‌المللی تعداد آرای کالج‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رو 267 رأی اعلام می‌کنند در مقابل 224 رأی خانم کامالا هریس، و تنها 3 رأی باقی مونده که تا کاملا به صورت رسمی بشه اعلام کرد که دونالد ترامپ 47مین رئیس جمهور 48مین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود و دوران زمامداری خودش رو از 2 ماه دیگر با قسم خوردن که به صورت نمادین برگزار میشه و هر دوره رئیس جمهور تازه با قسم خوردن کار خودش رو آغاز میکنه در کاخ سفید شروع میکنه. اما نگاه ها در ایران به سوی نتایج انتخابات بود و نتایج رو طیف های مختلف جامعه ایران و همینطور میتونیم بگیم که با یک نسبتی حاکمان ایران هم دنبال می‌کردند، هرچند که در نخستین اظهار نظری که سخنگوی دولت جمهوری اسلامی فاطمه مهاجرانی امروز در پایان نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد، گفت که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای حکومت جمهوری اسلامی تفاوتی نداره. صدای خانم مهاجرانی رو در خبرها شنیدیم. برای بررسی نوع مواجهه حکومت ایران با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و احتمال بازگشت دونالد ترامپ مقام ریاست جمهوری آمریکا، دقایقی پیش با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که در یک نگاه کلی نوع مواجهه حاکمان ایران با پدیده ترامپ در آمریکا چگونه بود. از نخستین دوره‌ای که آقای ترامپ انتخاب شد و وارد صحنه سیاسی آمریکا شد تا امروز که الان به نظر میرسه که رئیس جمهوری بعدی آمریکا هست، صحبت‌های روح الله رحیم‌پور رو میشنویم.
روی کار اومدن آقای ترامپ تقریبا مصادف بود با اوج برنامه‌های جمهوری اسلامی در خصوص برجام و پرونده هسته‌ای، و واقعیت اینه که مسئولان جمهوری اسلامی خیلی قره بودند به این که تونستند برجام رو نهایی بکنند و امید زیادی داشتند که در درون آمریکا هم تحولات به نحوی باشه که برجام بتونه منافع اینها رو تامین بکنه. و خب تلاش‌های گسترده‌ای هم با دولت دموکرات آقای اوباما انجام میدادن، امیدوار به اتحادیه اروپا بودن، قطعنامه سازمان ملل صادر شد 2231، و به این ترتیب هیچ گونه نگرانی از بابت اینکه امریکایی‌ها تغییر موضع بدن در خصوص برجام نداشتن. آقای ترامپ از زمانی که در 2015 کمپین خودش رو شروع کرد اعلام کرده بود که با این برجام مخالفه، اما جمهوری اسلامی معتقد بود که امریکایی‌ها توان خروج از برجام رو ندارند. به این ترتیب حدود 15 ماه از زمان روی کار آمدن ترامپ تا زمانی که ترامپ رسماً از برجام خارج شد، فرصت سوزی در دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و نتیجهش این شد که زمانی که ترامپ از برجام خارج شد، عملاً جمهوری اسلامی دستش در پوست گردو ماند و هیچ کاری نتونست در قبالش انجام بده، به خاطر اینکه فرصت دیپلماسی رو از رئیس جمهور جدید آمریکا در اون دوره از دست داده بود. این اقدام ترامپ برای خروج از برجام واقعا جمهوری اسلامی رو دچار شوک بزرگی کرده بود. به لحاظ اقتصادی با مشکل شدیدی مواجه شدن، تحریم‌های آمریکایی‌ها عملاً برگشت، و علاوه بر اون ترامپ در دوران 4 ساله خودش تعدادی دیگر بر تحریم‌ها افزود که ذیل موضوعات مربوط به حقوق بشر و تروریسم اونها رو گنجوند، البته نه در مورد پروژه هسته‌ای. به این ترتیب یک تضاد بسیار جدی ما بین حاکمان جمهوری اسلامی و دولت ترامپ شکل گرفت که اوجش میشد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق که با دستور آقای ترامپ اتفاق میفته. از اینجا به بعد ترامپ نه به عنوان رئیس جمهور یک دولت متخاصم بلکه به عنوان دشمن درجه یک جمهوری اسلامی مطرح شد و طبیعی بود که از سه جهت با ترامپ دچار معارضه شدید بشن: یک، بابت اینکه برجام رو پس زده بود; دو، بابت تحریم هایی که اعمال کرده بود; و سه، بابت کشتن قاسم سلیمانی. این میشد در واقع کابوس جمهوری اسلامی و بیشتر از هر کسی در دنیا این حاکمان جمهوری اسلامی بودند که آرزو داشتند در انتخابات 2020 ترامپ شکست بخوره و به همین دلیل بود که نتونستند شادی خودشون و خوشحالی خودشون رو بابت شکست ترامپ در اون انتخابات نشون بدن. همون وضعیت سیاه و سفیدی که در ابتدا برای ترامپ ترسیم کرده بودند و ترامپ رو به عنوان یک معضل جهانی داشتن معرفی میکردن، به همون شدت چرخیدند و تمام تخم مرغ های خودشون رو اصطلاحا در سبد دولت بایدن گذاشتن، با این امید که با برگشتن بایدن مسئله برجام حل خواهد شد.
از همین نقطه شروع به کار آقای بایدن، این جور میشه اگر بخوایم تحولات رو در داخل ایران و حاکمانش دنبال بکنیم ارزیابی بکنیم که به نظرشون میرسید که دیگر آقای ترامپ از صحنه سیاست آمریکا خارج شده؟ این شکل، این تفکر در داخل جمهوری اسلامی دیده میشد؟
بله، اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی این بود که تصور میکردند با شکست ترامپ جمهوری خواهان از عرصه سیاسی آمریکا خارج میشن و تاثیرگذاریشون از بین میره، در حالی که جمهوری خواهان هم در مجلس نمایندگان و هم در سنا حضور داشتن و تاثیرگذاری خودشون رو اعمال میکردن. در این حال اشتباهاتی که بایدن در خصوص سیاست خارجی گاهی مرتکب میشد باعث میشد که جمهوری خواهان نفوذ بیشتر حتی پیدا بکنند، اون هژمون خودشون رو سعی بکنند بازیابی بکنند. و این اشتباه محاسباتی جمهوری اسلامی در این که نتونستن از فرصت دولت بایدن برای احیای برجام استفاده کنن، به نظر من بزرگترین اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامی در 4-5 سال اخیر میتونه باشه. اون فرصت طلایی رو از دست دادن با مجموعه حکومت رو عرض میکنم. از یک طرف مجلس قانون مربوط به مسئله هسته‌ای رو تصویب کرد، دست دولت رو برای مذاکره ها بست. از طرف دیگه رهبر جمهوری اسلامی درخواست های خودش رو برای بازگشت برای احیای برجام افزایش داد و دولت روحانی عملا امکان این رو نداشت که این وضعیت رو مهیا بکنه. و از سمت دیگه بایدن در اون شرایط احساس میکرد که میتونه امتیازات بیشتری رو از جمهوری اسلامی طلب بکنه. در نتیجه اون فرصت کاملا از دست رفت و به وضعیتی رسید که یهو اینا مواجه شدن با 7 اکتبر. در واقع تمام اون پروسه ها به هم خورد. دولت 13 در جمهوری اسلامی روی کار اومد که به لحاظ سیاست خارجی یک وضعیت کاملا نامتعادل داشت، از پشتوانه ملی برخوردار نبود و اصلا امکان مواجهه دیپلماتیک با آمریکایی ها رو نداشت.
درباره دولت 13 که اشاره میکنید آقای رحیم‌پور، اتفاقا یک جمله کلیدی آقای ظریف در اون مبارزات انتخاباتی گفت در برنامه تلویزیونی که حضور پیدا کرده، اونجا خیلی با صراحتی گفت که امکان فروش نفت به خاطر کم کردن سختگیری های دولت آقای بایدنه و اون جمله کلیدیش این بود که صبر کنید که آقای ترامپ بیاد و اون موقع میبینید که چه اتفاقی میفته. انگار در دست کم در کسانی مثل آقای ظریف خطر بر سر کار اومدن آقای ترامپ دیده میشد، ولی خب به نظر میرسه چون تصمیم گیری در جمهوری اسلامی لزوماً با دولت نیست، تا کنون خیلی آمادگی برای روی کار آمدن آقای ترامپ ندارن. درسته هرچند دولت جمهوری اسلامی امروز سخنگوش گفت که ما همه تمهیدات رو اندیشیدیم و بر معیشت مردم به گفته خانم مهاجرانی تأثیری نخواهد گذاشت اومدن آقای ترامپ.
همون عبارت رو آقای مصطفی پور محمدی هم در انتخابات خطاب به جلیلی گفت و گفت این افزایش فروش نفت شما به خاطر شل کردن بایدن در قبال تحریم هاست. در واقع اینها چنین تصوری رو بعضی هاشون دارن، اما حرفی که امروز خانم مهاجرانی میزنه دقیقاً همون حرفیه که آقای روحانی در زمان خروج ترامپ از برجام زد و گفتش که ما تمهیدات لازم رو به حساب کردیم و خروج بایدن، خروج ببخشید آمریکا به رهبری ترامپ مشکل اقتصادی واضحی ایجاد نخواهد کرد، در حالی که برعکس بود. اولا دولت بایستی کاری میکرد که اصلا ترامپ از برجام خارج نشه، ثانیا تمهیداتی که قائل شده بودن اساسا برعکس خودشون عمل کرد، بر ضد خودشون عمل کرد. همین الان هم این جوریه. در شرایط کنونی که منطقه خاورمیانه دچار یک تنش بسیار بسیار سنگین هست و از علالقاعده در خاورمیانه، من فکر میکنم نتانیاهو خوشحال ترین مرد به این منطقه بر بابت پیروزی ترامپ هست، باز هم محاسبات جمهوری اسلامی اگر بر روش های قبلی باشه با شکست سنگینی مواجه خواهد شد، با ضرر مواجه خواهد شد. جمهوری اسلامی در دولت بایدن نتونست حتی در برابر امتیاز خواهی چینی ها و عربستانی ها مقاومت کنه و تن به اون توافق نامه با عربستان داد به خاطر اینکه چین رو از دست نده، در حالی که در انتهای اون وضعیت آقای پزشکیان داره میگه که حتی ترکمنستانی ها حاضر به انعقاد قرارداد با ما نیستن. وضعیت در دولت جمهوری خواه طبیعتاً سنگین تر خواهد شد. یادمون نره جمهوری اسلامی ترامپ رو به دلیل مسئله قاسم سلیمانی در دادگاه های داخلی خودش محاکمه کرده، اون رو به عنوان تروریست معرفی کرده در محافل داخلی خودش، در انتخابات امریکا دخالت یعنی منابع موثق از دخالت الکترونیکی جمهوری اسلامی در انتخابات آمریکا دارن و FBI و نهادهای دیگر امنیتی در آمریکا گزارش های متعدد دادن که جمهوری اسلامی قصد داشته در به جان ترامپ سوء قصد انجام بده و برنامه ریزی تروریستی انجام بده. اینها همگی تاثیرگذار خواهد بود بر فرایندی که ترامپ میخواد در مقابل ایران ایجاد بکنه. حالا جمهوری اسلامی میخواد تمهیداتی قائل بشه، ابتدا بایستی مسئله خاورمیانه رو حل بکنه.
با اشاره داریم میکنید به موضوع خاورمیانه و منازعه شدت گرفته ایران و اسرائیل. اگر اینو در نظر بگیریم که این منازعه داره به یک سطح بی سابقه ای میرسه که کمتر دیدیم در چند دهه اخیر در ایران، و همینطور صحبت هایی که آقای ترامپ پیشتر هم درباره این که میخواد که با ایران مذاکراتی داشته باشه در اون دوره‌ای که رئیس جمهور بود با یک توافق بهتر برسه، و تو مبارزه های انتخاباتی هم داره همیشه میگه که فقط به نظر اون نباید ایران به سلاح هسته‌ای برسه و میخواد که کشور خوبی باشه ایران، این عملگرایی ممکنه که در سران جمهوری اسلامی وجود داشته باشه که در با وجود همه نکاتی که شما میگید بخوان که با دولت ترامپ در آینده یک مذاکره ای داشته باشن با توجه به این شرایط خاصی که الان حکومت ایران ممکنه مواجه باشه با روی کار اومدن آقای ترامپ و تبریکایی که ما داریم میبینیم که در اسرائیل و مقام های دولت اسرائیل هم دارن به شکل خیلی آشکاری به دولت آقای ترامپ میدن و خود ایشون.
راستش رو بخواین من همچنان وجه غالب در حاکمیت جمهوری اسلامی به ویژه در سیاست خارجیشون رو آرمانگرایی میدونم. هنوز هم رئیس جمهور ایران آقای پزشکیان از مسئله فلسطین به عنوان یک موضوع آرمانی داره یاد میکنه. هنوز هم نیروهای نظامی به ویژه سپاه پاسداران قدرت عمل بیشتری در جمهوری اسلامی دارند و اساساً ابتکار عمل جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه در دست نیروهای نظامی هست. یادمون نره آقای عراقچی طول خاورمیانه گذاشت بابت اینکه جلوی حمله اسرائیل از خاک کشورهای همسایه رو بگیره، اما اسرائیلی ها اساسا از فضای عراق استفاده کرده بودن و دولت عراق همین رو رسما تایید کرد. باز هم ابتکار عمل دست نیروهای نظامی هست و این یعنی اینکه آرمانگرایی همچنان وجه غالبه. آقای خامنه ای بزرگترین ضربه نظامی خودش در منطقه رو اساسا از آقای ترامپ خورده بابت کشته شدن آقای سلیمانی. به این ترتیب اون وضعیت آرمانگرایانه از نظر من همچنان مانع رسیدن به چنین توافقی هست، مگر اینکه آقای همچنان که آقای عراقچی میگفت اینا بتونن مدیریت تخاصم بکنن، و مدیریت تخاصم زمانی مطرح شد که دولت بایدن روی کار بود. آیا میتونن نوع تخاصمشون رو با دولت ترامپ مدیریت بکنن؟ از نظر من اینها موفق نمیتونن باشن، به دلیل اینکه یک عملگرایی محض الان در دولت امریکا شکل خواهد گرفت با روی کار آمدن ترامپ، وضعیت خیلی واضح خط کشی شده رو مشخص خواهد کرد، هم در خصوص اسرائیل، هم در خصوص حماس و حزب الله، و هم در خصوص البته پرونده هسته‌ای ایران. در نتیجه امکان، یعنی زمینه بازی مناسب یا لغزش و ژله‌ای رفتار کردن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال آمریکا خیلی محدودتر خواهد شد. دموکرات‌ها بازی‌های سیاسی رو بیشتر انجام میدن و زمینه رو برای اون وضعیت ژله‌ای بیشتر فراهم میکنن، اما در دولت ترامپ بعید میدونم که این اتفاق بیفته. به این ترتیب آرمانگرایی که در جمهوری اسلامی همچنان وجه غالب هست، به نظر من عاملی خواهد شد که فشارهای حداقل فشارهای اقتصادی و سیاسی رو بر جمهوری اسلامی از جانب دولت ترامپ افزایش خواهد داد. حتی اگر ترامپ موفق به مهار نتانیاهو بشه، حتی، یعنی این یک وضعیت خیلی خوشبینانه برای جمهوری اسلامی میتونه باشه، حتی اگر ترامپ موفق بشه نتانیاهو رو مهار بکنه، این به بهای مهار بیشتر، کنترل بیشتر و فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی اتفاق میفته.
صحبت های روح الله رحیمپور تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید درباره انتخاب احتمالی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا و تأثیر اون بر مناسباتش با حکومت ایران و همینطور نوع نگاه حکومت ایران جمهوری اسلامی به انتخاب احتمالی دونالد ترامپ. اگر همچنان میخواهید درباره این موضوع هم بیشتر بدونید، دعوت میکنم با وبسایت رادیو فردا هم همراه باشید. اونجا هم تحلیل‌های مختلفی در این باره هست. اینکه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا این سوال رو مطرح می‌کنه که نهایی شدن پیروزی احتمالی دونالد ترامپ و ورود او به کاخ سفید چه معنایی برای ایران و سیاست واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی خواهد داشت. سعید جعفری در مطلبی که در وبسایت رادیو فردا نوشته به دنبال این سوال هاست که آیا سیاست های ترامپ میتونه نظام جمهوری اسلامی رو به سمت فروپاشی سوق بده، در حالی که خود اون اصرار داده که قصدی برای تغییر رژیم در ایران و دیگر کشورها نداره. آیا سیاست هاش ممکنه در نهایت به چنین اثری در ایران منجر بشه یا نه؟ میتونید تحلیل سعید جعفری رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. همچنان با پوشش ویژه رادیو فردا از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه هستیم. انتخاباتی که تاکنون دونالد ترامپ در قالب یک سخنرانی اعلام پیروزی کرده، اما رسانه‌های مختلف از جمله ما اینجا در رادیو فردا هم منتظر اعلام نتایج بیشتر هستیم. تاکنون بر مبنای نتایج اعلام شده و نقشه انتخاباتی رادیو فردا، دونالد ترامپ تونسته 267 رأی از کالج انتخاباتی رو کسب بکنه در مقابل 224 رأیی که خانم کاملا هریس از حزب دموکرات کسب کرده. منتظر اعلام نتایج در چند ایالت کلیدی دیگر هستیم تا تصویر کاملا روشنی رو از انتخابات و نتایج اون به دست بده، از جمله دو ایالت کلیدی ویسکانسین و میشیگان که رسانه‌های بین‌المللی از شمارش بیش از 80% آرا دارن حکایت میکنن. اما خب بسیاری از رهبران کشورهای مختلف دنیا منتظر دیگر اعلام نتایج رسمی نموندن و سیل پیام‌های تبریک به آقای ترامپ ادامه داره. واکنش‌ها در نقاط مختلف دنیا، از شرق آسیا تا اروپا تا خود همسایگان آمریکا ادامه داره. همکارم مهران کریمی اینجا با من هست تا از آخرین واکنش‌ها در کشورهای مختلف دنیا نسبت به انتخاب احتمالی دونالد ترامپ به ما بگن.
سپاس از تو بابک. همطور که اشاره کردی، شماری از رهبران جهان واکنش به پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را آغاز کردند. در تهران فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان روز چهارشنبه گفت که برای جمهوری اسلامی فرقی نمی‌کنه چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشه. من شما رو دعوت می‌کنم بخشی از صحبت‌های ایشون رو بشنویم.
انتخاب رئیس جمهور ایالات متحده خیلی ربط مشخصی به ما نداره. پیشبینی‌های لازم از قبل هم برنامه‌ریزی شده بود. این که در واقع تغییری در معیشت مردم به وجود نیاد، از قبل پیشبینی‌های لازم انجام شده بود و عرض می‌کنم خیلی فرقی نمی‌کنه که چه کسی در ایالات متحده بخواد رئیس جمهور باشه.
چنین شماری از رهبران سیاسی هم خیلی زود هنگام با آقای ترامپ تبریک گفتن و ابراز شادمانی خودشون رو با انتشار یادداشت‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس نشون دادن، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که نوشته: ترامپ عزیز، پیروزی شما را تبریک میگویم. بازگشت شما آغاز یک فصل جدید است. جالبه که چند تن از وزرای آقای نتانیاهو هم ابراز خوشحالی کردن، از جمله ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی که نوشته که بله خدا ترامپ را حفظ کند، و وزیر دارایی اسرائیل هم که گفته خدا اسرائیل را حفظ کند، خدا آمریکا را حفظ کند. میکی زوئر وزیر فرهنگ اسرائیل هم گفته ما مشتاق 4 سال آینده هستیم. نخست وزیر بریتانیا سر کیر استارمر هم جزو پیشتازان این تبریک ها بوده، گفته تبریک به رئیس جمهور منتخب ترامپ برای پیروزی تاریخیتان در انتخابات، مشتاق همکاری با شما در سالهای پیش رو هستیم، به عنوان نزدیکترین متحدان ما در دفاع از ارزش‌های مشترکمان همچون آزادی و دموکراسی و کارآفرینی در کنار هم ایستادیم. رئیس جمهوری فرانسه هم امانوئل مکرون در شبکه اجتماعی ایکس با آقای ترامپ تبریک گفت و نوشت: تبریک میگویم رئیس جمهور دونالد ترامپ. اورسولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هم ضمن تبریک نوشته: اتحادیه اروپا و ایالات متحده چیزی فراتر از یک متحد هستند. ما با مشارکت واقعی بین مردممان پیوند خوردیم که 800 میلیون شهروندمون رو متحد کنیم. اولاف شولتز هم صدر اعظم آلمان ابراز علاقه کرده نسبت به همکاری با آقای ترامپ و گفته که این همکاری باعث شکوفایی اقتصادی دو منطقه خواهد شد. در این حال ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان هم پیروزی آقای ترامپ رو خیلی زود هنگام تبریک گفت و نوشته که تبریک به رئیس جمهور ترامپ برای پیروزی عظیمش، پیروزی که جهان به آن نیاز داشت. خبرگزاری دولتی روسیه RIA نوشته معذرت میخوام، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس آقای ترامپ رو به عنوان برنده انتخابات آمریکا اعلام کرده. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاحات بریتانیا هم که به عنوان یک رهبر راستگرای افراطی در بریتانیا معروف هستش که امروز هم حضور داشت در آمریکا در فلوریدا، نوشته که او، منظورش آقای ترامپه، دوباره این کار را کرد، بزرگترین بازگشت سیاسی در طول زندگی ما. و رهبر راستگرای افراطی هلند هم گرت ویلدرز در توییتر نوشته که تبریک رئیس جمهور ترامپ، تبریک آمریکا، هیچگاه متوقف نشوید، همیشه مبارزه کنید و انتخابات را ببرید.
با مهران کریمی همکارم اینجا در رادیو فردا همراه بودیم که به ما از آخرین واکنش چهره‌های سیاسی مقام‌های کشورهای گوناگون دنیا نسبت به پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میگفت. یک بار دیگر مروری کنیم بر نقطه‌ای که الان در اون ایستادیم. دونالد ترامپ اعلام پیروزی کرده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. کامالا هریس رقیب دموکرات اون اظهار نظری هنوز نکرده، اما مقام‌های ستاد انتخاباتی او گفتن که خانم هریس امشب سخنرانی نخواهد داشت و به سنت معمول انتخابات مختلف رسانه‌ها منتظر اون هستند که خانم هریس نخستین واکنشش رو بدونن و اینکه آیا اعلام پیروزی، تبریک میگه پیروزی احتمالی دونالد ترامپ رو که به نوعی میتونه به معنی پذیرش شکست باشه، و همینطور رسانه‌های مختلف منتظر اعلام نتایج در چند ایالت کلیدی باقی مونده در آمریکا هستند تا با مشخص شدن نتایج در اون ایالت‌ها سرنوشت انتخابات به صورت کاملا رسمی مشخص بشه. دو ایالت ویسکانسین و میشیگان الان بر مبنای آماری که در رسانه‌های مختلف آمریکا داره منتشر میشه، بیش از 94% آراشون شمرده شده و تخمینی وجود داره درباره نتایجشون، اما هنوز نتایج نهایی نشده. اما در هر دوی این ایالت‌ها دونالد ترامپ با اختلاف قابل توجهی از خانم هریس پیش هست. هر کدوم از این ایالت‌ها اگه نتایجش اعلام بشه دیگه میشه گفت که پیروزی آقای ترامپ قطعی خواهد شد. الان 267 رای از میزان آرای کالج های انتخاباتی که در نظام سیاسی آمریکا نیاز هست تا فردی به ریاست جمهوری برسه رو کسب کرده. 270 رای کالج نیاز هست که یک فرد در آمریکا به مقام ریاست جمهوری برسه. آقای ترامپ تا کنون 267 رای رو از میزان این آرای انتخاباتی کسب کرده. با همکار دیگرم در منطقه همراه میشیم، ایلیا جزائری، تا ما رو درباره تحولات دنیا عرب خاورمیانه مطلع بکنه، از اینکه در اونجا چه میگذره در میان رهبران کشورهای مختلف، رسانه‌هاش، منطقه بسیار پرمنازعه خاورمیانه که الان میتونیم بگیم که بخش زیادی از تحولات دنیا رو هم داره شکل میگه. ایلیا سلام میکنم به تو، ما رو در جریان آخرین تحولات در خاورمیانه قرار بده.
بابک سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. در مورد مواضع رسمی تا اینجای کار دو تن از رهبران کشورهای منطقه موضع‌گیری کردند، یکی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر است و که تبریک گفت در پیامی به آقای ترامپ، پیروزیش رو اعلام گفت که پیروز شد آقای ترامپ، برای هم بهش گفته تبریک گفته آقای سیسی و اعلام آمادگی کرده برای همکاری با آقای ترامپ برای برقراری صلح و ثبات در منطقه شاهد تنش خاورمیانه. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن هم تبریک گفته به آقای ترامپ و ابراز امیدواری کرده که آقای ترامپ در مقام رئیس جمهور آمریکا بتونه صلح رو به منطقه برگردونه. در مسئله صلح، خب یک مسئله بسیار مهمی هست در منطقه، الان شاهد چند جنگ هست در منطقه. آقای ترامپ در وعده های انتخاباتیش قول پایان دادن به جنگ ها رو داده. گروه افراطی حماس در بیانیه‌ای که منتشر کرده اشاره کرده به این وعده آقای ترامپ و گفته الان آقای ترامپ دیگه باید به وعده هاش عمل کنه و به جنگ در نوار غزه پایان بده. البته خب مشخص است نوع تعامل آقای ترامپ با مسئله غزه به چه شکل خواهد بود. به هر حال آقای ترامپ رابطه نزدیکی داره با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل. همه در منطقه در انتظار روزهای آینده و سیاست‌های خارجه آقای ترامپ در ارتباط با منطقه خاورمیانه هستند.
میشه پیش بینی کرد که به تدریج واکنش‌های بیشتری ببینیم، به خصوص در کشورهایی که خب پیشتر در زمان ریاست جمهوری ابتدایی دونالد ترامپ نوع رابطهشون با آمریکا با فراز و نشیب‌های مختلفی همراه بود؟
بله بابک، حتما ما شاهد واکنش‌های بیشتری خواهیم بود تا ساعت‌های آینده. در روزهای اخیر خب رسانه‌ها یکی از مهمترین اخباری که در سر داشتن مسئله انتخابات آمریکا و گمانه‌زنی‌ها در مورد پیروزی یکی از نامزدها و سیاست‌های احتمالیش در منطقه خاورمیانه بود. سیاست‌هاش در مقابله در مسئله جمهوری اسلامی ایران و چه تعاملی خواهد داشت جمهوری اسلامی ایران و گروه نیابتی، چه از موضوعات منطقه هستند. خب ما منتظر خواهیم بود که دیگر رهبران جهان هم موضع‌گیری کنند. چند روز پیش فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در اظهار نظری در این باره گفت که ایالات متحده با دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا رابطه خوبی داره. در مورد آقای بایدن و خانم هریس صحبت کرد و گفت وقتی آقای ترامپ پیشتر هم رئیس جمهور آمریکا بود، عربستان سعودی تعامل خوبی داشت با آقای ترامپ و ابراز امیدواری کرد که خب این تعامل در صورت پیروز آقای ترامپ ادامه داشته باشه. اما بابک تأثیری داشته بر بازارهای مالی و بازارهای سهام در منطقه نتایجی که تا الان اعلام شده بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در درجه اول تأثیری داشت بر قیمت نفت. قیمت نفت کاهش پیدا کرد بعد از پیروزی آقای ترامپ، به ویژه صحبت‌هاش در مبنی بر اینکه ذخایر نفت آمریکا رو خب عرضه خواهد کرد، صحبتی که در رسانه‌های منطقه منعکس شد. اما بر بازار سهام و بازار مالی تاثیر مثبتی داشت پیروزی اعلام پیروزی آقای ترامپ. یا دست کم نتایجی که تا الان اعلام شده باعث شد که بازارهای منطقه تحرکی داشته باشه و شاخص‌ها سعودی باشن تا اینجای کار. البته
با ایلیا جزائری همراه بودیم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، که ما رو در جریان آخرین تحولات اونجا قرار داده بود نسبت به پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و نتایج این انتخاباتی که تاکنون بخشایش زیادیش مشخص شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما ایلیا جزیری هم در صحبت‌های خودش به موضوع واکنش بازارهای مالی اشاره کرد. بد نیست یک نگاهی هم به واکنش بازارها در ایران، حالا که در ایران در واقع ظهر روز چهارشنبه 16 آبان 1403 رو هم پشت سر گذاشتیم، نگاهی بندازیم. شاخص کل بورس تهران امروز 7117 واحد ریخت و کمی بیشتر از 2 میلیون شاخص در واقع ایستاد، 2,017,000، و که نسبتاً در مقایسه با روزهای گذشته ادامه روند نزولی شاخص سهام در ایران داره طی میشه. از بازار ارز هم گزارش شده که در هول و هوش 70,000 تومان الان داره قیمت دلار آمریکا نوسان میکنه. در ابتدای شروع به کار بازار تا رقم‌های 70,300 70,400 تومان هم مخابره شده از تهران که رکوردهای تاریخی میتونه در نوع خودش محسوب بشه. میدونیم که از زمان شدت گرفته منازعه ایران و اسرائیل بازارهای مالی ایران با نوسانهای شدید و افت چشمگیر ارزش پول ملی ایران روبرو بودند، میتونه نمادی باشه از اون چیزی که در ایران نسبت به تحولات جهانی داره طی میشه و در واقع نگرانی هایی که ممکنه که در میان برخی سران حکومت جمهوری اسلامی نسبت به این تحولات وجود داشته باشه. برای همچنان تأثیر انتخاب احتمالی دونالد ترامپ بر شرایط بین المللی به ویژه بر ایران تحلیل ها رو دنبال میکنیم. الان فرصتی است تا با حامد شیبانی راد، دبیر نخست و رئیس کمیته اجرایی حزب ایران نوین همراه بشیم که از پاریس به ما میپیونده. آقای شیبانی راد به شما سلام میگم. شما صحنه رو چگونه میبینید؟ آیا انتخاب آقای ترامپ رو در واقع برای سران جمهوری اسلامی و منازعه‌ای که در ایران، در شکافی که بین مردم ایران و حکومت جمهوری اسلامی به شکل نسبتاً چشمگیری افزایش یافته، مؤثرتر میدونید؟
با عرض درود و ادب خدمت شما همه مخاطبان برنامه‌تون، 100%. البته بین مردم ایران و جمهوری اسلامی شکاف نیست، دره عمیق هستش و در جنگ هستن با جمهوری اسلامی. حتی بیشتر از این که دونالد ترامپ وارد کاخ سفید میشه، مهمتر برای مردم ایران و بدتر برای جمهوری اسلامی هستش که دولت چهارم باراک حسین اوباما به کاخ سفید برنمیگرده. شما تصور بکنید فیل گوردون، کسی که از لحاظ امنیت به خانم هریس مشاوری میدن، میواد مشاور امنیتی امریکا میشد. در حال از روابطی که فیل گوردون با گماشتگان جمهوری اسلامی در امریکا داره، دیگه امروز بر کسی پوشیده نیست. همین که تیمی در کاخ سفید نباشه که به جمهوری اسلامی باج بده، میلیاردها دلار به دستش برسونه. شما گزارشی که اوایل اکتبر اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر کرد، در اون نشون داد که جمهوری اسلامی با سهلگیری‌های دولت بایدن، در واقع به نوعی واقعی ترش باید بگیم که دولت سوم باراک حسین اوباما، تونسته میلیاردها دلار پول به دست بیاره. خب همین که این نباشه بایستی برای مردم ایران خوشحال کننده باشه. بماند که اگر دونالد ترامپ برگرده به همون سیاست هایی که دوره اولیه ریاست جمهوریش داشت، یعنی فشار حداکثر از جمهوری اسلامی زیاد بکنه و به این حمایت حداکثر از مردم رو اضافه بکنه، مردم در این جنگی که با جمهوری اسلامی دارن خب میتونه روزهای بهتری رو انتظار داشته باشه.
آقای شیبانی را، در مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ چند باری اشاره کرد که به دنبال تغییر حکومت در ایران نیست و صرفا داره اشاره میکرد که از نظر اون ایران صرفا نباید به سلاح هسته‌ای برسه و به نظر میرسه که شاید همون روند دوران اول ریاست جمهوریش از این که به دنبال یک نوع توافق بهتر با ایران هست رو دنبال بکنه. در چنین شرایطی شما که در حزب ایران نوین به عنوان یکی از احزاب مخالف حکومت جمهوری اسلامی به دنبال سرنگونی حکومت ایران هستید، چگونه فکر میکنید که آقای ترامپ ممکنه که تغییری بده و این افزایش فشار حد اکثری به تغییر حکومت در ایران منتهی بشه؟
اینکه ترامپ به دنبال رژیم چنج نیست اتفاقا پیامد خوبی هست برای مردم ایران، چون ما هم همیشه گفتیم، مردم هم گفتن که نمیخوان از هیچ کشور خارجی حکومت جمهوری اسلامی رو تغییر بده، بلکه این به دست خود مردم ایران و با عملیات مردم ایران قرار اتفاق بده. ما هم فقط حمایت از اونها رو میخوان. شما همون به دوران 4 ساله ترامپ برگردین، شما از حساب‌های کاربری دولت آمریکا شما حمایت رو میدید تا پیام‌هایی که خودش میداد، البته تحریم‌هایی که برای حقوق بشر میکرد و تحریم‌های واقعی که به حال انجام داد. شما آمار اعدام ها رو در جمهوری اسلامی ببینید، طبق تحقیقی که FBD و نیوکتی با همدیگه انجام دادن و اون مقاله رو منتشر کردن، تعداد اعدام ها در ایران توسط جمهوری اسلامی در دوران ترامپ کمتر بود. این همون چیزی هستش که مردم ایران میخوان و به هیچ عنوان از هیچ کشور خارجی نمیخوان که بیاین و جمهوری اسلامی براشون جایگزین کنه. اگر ما برگردیم به همون فشاری که در دولت نخست وارد میکرد و به دنبال یک قرارداد بهتری با جمهوری اسلامی بود، برمیگردیم به همون 12 شرطی که روی میز گذاشته بودش و میگفت اگر جمهوری اسلامی 12 شرط رو قبول بکنه و امضا بکنه، ما با هم میتونیم یک قرارداد جدید امضا بکنیم. ولی اون 12 شرط شما وقتی بهش نگاه میکنید به ماهیتش، یعنی که جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت و به همین دلیل که جمهوری اسلامی تن نداد و حتی تا حذف فردی که قهرمان ملی مینامیدنش و سالها برایش سرمایه گذاری کردن که به عنوان چهره مهم منطقه شناخته بشه، در کس اسلامی حذف شد بدون که اتفاق بیفته جز اینکه یک هواپیمایی که مسافران بیگناه بودند زده شد و جمهوری اسلامی نشون داد که هیمنه پوشالیش کوچکتر از هر زمان دیگه است. من فکر میکنم که حتی اگر فقط به اون سیاست‌های دوران نخستش برگرده، برای ملت ایران بسیار خوشایند خواهد و خود مردم ایران هستن که میتونن ضربه آخر به جمهوری اسلامی بزنن. من بازم تکرار میکنم که همین که میلیاردها دلار پول به عنوان باج و مماشات به دست جمهوری اسلامی هسته، برای مردم بایستی کافی باشه بماند که ترامپ نشون داده که با حمایتی که در حال از اسرائیل میکنه، از مردم ایران میکنه، از اپوزیسیون جمهوری اسلامی میکنه، با این که به دنبال تغییر رژیم نیست و نبایستی هم باشه، اون کار خود مردم ایران هستش، ولی مردم ایران میتونن روی حمایت دولت ترامپ حساب باز بکنن. البته این رو هم باید در نظر داشته باشیم که دونالد ترامپ آدم غیر قابل پیشبینی هستش و این غیر قابل پیشبینی بودن یکی از نکات قوتش هستش و امیدواریم که به اون سیاست برگرده و همه شواهد هم حکایت از این داره که تغییر در سیاستش در برابر جمهوری اسلامی نداده است. اگر میگه که ما میخوایم با هم مذاکره بکنیم، دقیقا همون 12 شرط احتمالاً به احتمال بسیار زیاد به روی میز خواهند برگشت و جمهوری اسلامی به هیچ وجه اونها رو قبول نخواهد کرد. اینکه جمهوری اسلامی بخواد تضمین بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست، 24 سال هستش که دنیا و غرب خصوصا ما مشاورین غرب دوباره این هستن و دیدیم که جمهوری اسلامی تن به این نداده، چون هیچ کس دیگه امروز نیست که ندونه که جمهوری اسلامی به دنبال بهش نیست، اونم رسیدن به سلاح هسته‌ای.
البته در صحبت‌ها بعد این نکته را اشاره بکنیم که دست کم نماینده ویژه دولت آمریکا، دولت فعلی آمریکا، در اظهار نظرهای مختلفی به انتقاد از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی پرداخته و در صحبت‌های گوناگونی موضع‌گیری‌های به خصوص در زمینه حقوق بشر در ایران داشته. اشاره کردید که آقای ترامپ پیش‌بینی ناپذیر هست، یک اشاره‌ای هم داشتید به موضوع کشته شدن قاسم سلیمانی در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ. این پیش‌بینی ناپذیری رو فکر می‌کنید سطحش کجاست؟ اگر قرار باشه که همون اتفاقات دیگر در دوره اول پیش بیاد و ممکنه که سایه یک جنگی در ایران گسترده بشه، خود شما به عنوان یکی از مسئولان حزب ایران نوین دامنه شکلگیری احتمال یک منازعه نظامی رو در ایران چگونه میبینید و در اون شرایط فکر میکنید که مردم ایران چگونه ممکنه که در اون شرایط آماده باشند و دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ با همون موضوع پیشبینی ناپذیری هم که دارید اشاره میکنید چه مسیری رو بتونه طی بکنه در میان اهدافی که خود حزب شما داره دنبال میکنه؟
بله، این که سیاستمداران مثل ترامپ و تا حدودی البته با درجات پایین‌تر نتانیاهو پیشبینی ناپذیر هستند، نقطه قوت اینها هست و خب من الان هر چی بگم خلاف این حرفو دارم میزنم و واقعا نمیشه پیش بینی کرد که به کجا میرسه. اما اون چیزی که مهم هست و میدونیم اینه که ترامپ کسی نیستش به قدرت‌هایی مثل جمهوری اسلامی که شر رو متفصلا باج بده، همین شاید برای ما کافی باشه. اگر برگردیم به سایه جنگ که فرمودید، از زمان رئیس جمهوری ترامپ در 4 سالی که بود، سایه جنگ با تحریکاتی که جمهوری اسلامی میکرد گاهی وقتا بسیار سنگین بود. مثلا حمله ای که به ناو آمریکایی کرد، حمله ای که جمهوری اسلامی به آرامکو در عربستان کرد و و و و. اما این ترامپ بودش که به جای اینکه پاسخش رو با حمله نظامی بده، حتی تا اونجایی که تو اخبار شنیدیم، سرعت و سقمش با خبرنگاران هست، ولی تا اونجایی که تو اخبار شنیدیم حتی هواپیماهای آمریکایی بلند شدن که بیان نوازه در ایران بمباران بکنن و با دستور خود ترامپ برگشت. این نشون میده که ترامپ راه‌های بهتری رو از جنگ سراغ داره برای اینکه جمهوری اسلامی به زانو در بیاره و همون چیزی هست که مردم ایران میخوان. در صورت سایه جنگ در روی ایران قرار داره و این هم تقصیرش از اول تا آخر شخص علی خامنه‌ای و سپاه قدس و کل تروریست های نیابتیش هستش که وجود دارن، به عنوان مثال حماس گروه افراطی نیست، گروه تروریستی که تحت فرمان سید علی خامنه قرار داره این روزها خصوصا. و اگر این سایر جنگ وجود داره، نه به خاطر امریکا بلکه به خاطر اسرائیل هست و به حال اون توهمی که سران جمهوری اسلامی برای حذف اسرائیل دارن. این سایه جنگ که وجود داره به نظر من با تحلیلی که من دارم البته قابل پیش بینی نیست، چون جمهوری اسلامی هم از اون طرف در آتش افروزی در منطقه قابل پیش بینی است و گاهی وقتا کارهایی میکنه که با هیچ عقل جور در نمیاد. البته همین دلیلی هستش که ما سران جمهوری اسلامی رو فاقد شور در واقع تحلیلی بدون راجع به موازی که حتی خودشون رو درگیر میکنه. اما اگر که اتفاقی هم بیفته که خود سید علی خامنه‌ای باعثش هستش، مردم ایران در تمام این مدت نشون دادن که به هیچ عنوان کنار جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت. اگرچه ما هیچ وقت توصیه نمی‌کنیم که کسی به خاک ایران حمله بکنه، چون راه بهتری برای رهایی از دست جمهوری اسلامی وجود دارد. مردم ایران خودشون به راحتی میتونن این مهم رو انجام بدن اگر حمایت بین‌المللی داشته باشن، هزینه کمتری براشون خواهد داشت و اگر فشار حداکثری باشه و این رو دولت مردان امریکا و اسرائیل هم میدونن. اما در هر صورت اگر فرض محال نیست و اگر سایه جنگی که امروز در سر ایران هست اتفاق بیفته، من فکر میکنم مردم ایران تحت هیچ شرایطی در کنار جمهوری اسلامی قرار نخواهند گرفت.
صحبت‌های حامد شیبانی را دبیر نخست و رئیس کمیته اجرایی حزب ایران نوین رو می‌شنیدید درباره نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در اون که تاکنون هم آقای ترامپ اعلام پیروزی در این انتخابات کرده. با پوشش ویژه رادیو فردا از نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همراه هستید. همچنان منتظر هستیم تا نتایج بیشتری اعلام بشه. تا کنون بر مبنای نقشه انتخابات آمریکا 2024 که رادیو فردا منتشر میکنه، دونالد ترامپ 267 رأی کالج انتخاباتی رو در اختیار داره و از تنها 3 رأی باقی مونده تا اینکه بتونه به حد نصاب 270 رأی برسه و به صورت رسمی رئیس جمهوری آمریکا معرفی بشه. رسانه‌های مختلف بین‌المللی به ویژه نگاه‌هاشون معطوف هست به 2 ایالت ویسکانسین و میشیگان که از ایالت‌های کلیدی بودند و با وجود اینکه نزدیک به 94% آرا، بیش از 94% آرا در هر دوی این ایالت‌ها شمرده شده، هنوز نتیجه نهایی از جانب رسانه‌های مختلف اعلام نشده. البته فاکس نیوز، رسانه‌ای که نزدیک به جمهوری خواهان آمریکا هست، اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شده و از نظر اون تونسته آقای ترامپ از میزان 270 رأی لازم عبور کنه. همچنان تحولات مرتبط با انتخابات رو دنبال میکنیم و تأثیر اون رو بر صحنه سیاست ایران و همینطور شرایط فعلی در ایران. همکارم هانا کاویانی دقایقی پیش با دامون گوریز از دیگر تحلیلگران بین المللی و ناظر بر تحولات سیاسی گفتگوی انجام داده بود درباره تأثیر این انتخابات و همینطور پیروزی احتمالی دونالد ترامپ بر اون بر نوع رابطه ایران و آمریکا.
واقعیتش اینه که به نظر من طبیعی ترین انتخاب مردم آمریکا ترامپ بود و هست. به چه دلیل؟ ببینید، امریکایی‌ها در داخل امریکا، ما کاری به مسئله بین‌الملل نداریم، به اون خواهم پرداخت، 3 تا موضوع برایشون واقعا مهمه. یکی مسئله اقتصاد، تورم، وضعیت انرژی، بحث بالا رفتن قیمت‌ها که تقریبا در همه دنیا این اتفاق افتاده بعد از کووید، ویروس کووید و همچنین جنگ اوکراین. موضوع بعدی نتیجه رقابت‌های بین المللی بین شرق و غرب، بین امریکا و چین، که نتیجه اون رو در حداقل 2 جنگ داغ و 1 جنگ سرد میشه دید، یعنی در خاورمیانه، در غزه، امروز هم بین اسرائیل و ایران، در طرف دیگه در اوکراین، در شرق اروپا و احتمال خیلی زیاد به زودی هم در آسیا، یعنی در تایوان و مسئله مشکل تایوان که چین با اون داره و امریکا از طرف دیگه اون رو فشار میده. خب امریکایی‌ها قابل فهمه که برای این موضوع به دنبال کسی هستند و بودند که بتونه این مشکلات رو حل کنه، روابط خیلی خوبی داشته باشه با پوتین، روابط خیلی خوبی داشته باشه حداقل با یکی از بازیگران مهم یعنی اسرائیل، نتانیاهو مشخصاً، و همچنین اون پیام مشخصی رو بتونه بده به جمهوری اسلامی در خصوص مسئله آینده و توافقات. و در نهایت هم وقتی شما کاملا هریس و به خصوص میراث بایدن رو مقایسه میکنید با شخصیت ترامپ، خب واقعا یه خلای رهبری مقتدر که در امریکا مهمه جاش کاملا محسوس بود. و من فکر میکنم سر این سه موضوع هستش که امریکایی ها مشخصا به ترامپ روی آوردن و برای نخستین بار بعد از 1920 جمهوری خواهان امروز با این گستردگی به نظر میرسه که حتی سنا رو هم که شما فرمودید در دست گرفتن و این اتفاق بسیار بزرگیه. تأثیرش رو میتونیم حالا با هم صحبت بکنیم که چه تأثیری میتونه داشته باشه از نظر بین المللی و همچنین در خصوص ایران.
آقای گلریز، مشخصا ایران با توجه به اینکه به هر حال شنوندگانی که همراه ما هستند در این روز چهارشنبه به این میاندیشند که این چه تأثیری بر زندگی اونها خواهد داشت، با توجه به اینکه خصوصا با توجه به اینکه آقای ترامپ یک بار 4 سال در کاخ سفید بوده و برای ما به هر حال یک پیشینه‌ای وجود داره، آیا ما باید منتظر یک دونالد ترامپی که اون 4 سال رو ادامه میده باشیم یا شاهد یک دونالد ترامپ تازه خواهیم بود؟
قطعاً به نظر من دونالد ترامپ امروز پخته تر از بین 2016 تا 2020 هست و این را از هر جهت میشه متوجه شد. حتی سنش هم بالاتر رفته و اون قبراقی قبلی رو نداره. ولی اجازه بدید من از دو زاویه نگاه کنم. نخست تأثیر ترامپ برای دنیا به نظر من تأثیری داره و اون هم تأثیرش از یه جهت مثبت از یه جهت منفیه. مثبتش از این جهته که یک نوع میشه بگیم که یک نوع رهبری رو عرضه میکنه به نسل جدیدی که این رهبری معتقده که تو هیچ وقت نباید شکست بخوری و هر همیشه باید بجنگی اون و در عمل مبارزه بکنی برای رسیدن به اهداف خودت. و این از نگاه موضوعی به نام رهبری یا لیدرشپ بسیار موضوع مهمیه و میتونه کمک بکنه به نسلی که چه در همه کشورها که ببینن برای پیروزی حتی اگر در دادگاه به اصطلاح در دادگاه رفتی و دادگاه محکومت کرده یا حتی اگر یک بخش بزرگی از جامعه که در قدرت هستن در رسانه ها هستن تو رو نمیخوان باز هم بجنگ. و این خیلی نکته مهمیه برای موضوع رهبری. مسئله بعدی برمیگرده به ایران. خیلی سریع رو ایران زوم میکنیم. ببینید به گمان من بستگی به این داره که چه نوع روابطی رو میتونه ترامپ با پوتین برقرار بکنه از یک طرف و چه توافقاتی رو با بیبی نتانیاهو در اسرائیل خواهد داشت. به نظر میرسه که حداقل چون که یک رئیس جمهوریه که پوپولیسته و بر مبنای وعده هاش عمل میکنه، پوپولیست هم اینجا منظور من منفی نیست، در خانش امریکایی پوپولیست یعنی مردمی، و چون بر مبنای ایدئولوژیک برخورد نمی‌کنه بلکه بر مبنای وعده‌های خودش.
چی بوده آقای گلریز اون وعده‌ها که حالا الان بخوایم راجبش صحبت بکنیم؟
بله، ببینید در خصوص به طور مثال به اسرائیل مشخصا تحکم کرده که باید تا آخر امسال یعنی تا ژانویه قبل از روی کار اومدن دولت که حدود 20 ژانویه هست در امریکا این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. بعد ببینیم تا چه حد سر این موضوع موضع شدیدتری خواهد داشت. در خصوص موضوع دیگه من فکر می‌کنم برمیگردم به اون اول صحبت خودم. امریکایی به دنبال صلح در دنیا هستن، میخوان از این جنگ ها رها بشن که تأثیر منفی روی اقتصاد گذاشته. به چه مکالماتی و به چه نتایجی با پوتین خواهد رسید؟ تأثیر این روی ایرانه. من فکر میکنم در مقایسه با جمهوری اسلامی اگر بخوایم از واژه بازاری برای ترامپ استفاده بکنیم به معنی معامله‌گر، بستگی داره که اون نهاد بازاری در داخل جمهوری اسلامی چقدر حاضر امتیاز بده برای رسیدن به یک معامله با ترامپ که این معامله جلوگیری کنه از فشارهای بسیار گسترده تر. واقعیتش اینه که الان ترامپ برخلاف گذشته، خانم کاویانی، یک مشکل شخصی هم با جمهوری اسلامی داره، چون به دنبال ترورش بودن، به دنبال ترور کسانی بودن که احتمالاً در کابینه اونجا خواهند داشت و از این جهت بسیار شدت بالاتری رو از نظر فشار و اون تئوری ورشکستگی قبل از توافق که یکی از تئوری‌های مهمه ترامپ در معامله گری بوده در طول زندگی کارآفرینی خودش، اون رو بخواد به اجرا بذاره.
اما ولی به هر حال آقای گلریز، ما صحبت‌های دو پهلویی هم از هم خود آقای ترامپ، معاونش جی دی ونس شنیدیم در طول این کارزار انتخاباتی وقتی که صحبت از ایران میشد. از یک سو ایران به عنوان تهدید بود، ایران به عنوان دشمن بود، از یک سو ایران کشوری بود که شاید آمریکا تمایلی به دخالت مثلا در اموری مثل تغییر نظام سیاسی در اون نداره یا تمایلی به وارد شدن به یک جنگ با اون نداره. میدونید به هر حال دو پهلو بوده آنچه که ما تا کنون از کارزار آقای ترامپ شنیدیم.
واقعیتش اینه که کاملا حرف شما درسته، واقعیتش اینه که و این دو پهلو بودن هم اتفاقا زمینه ساز معامله گری ها در آینده است، حداقل در خصوص ایران. بستگی داره که فضای جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که مستقر متاسفانه تا چه حد اون بخش الاستیکی خودش برای توافقات و انعطاف رو در دست داره، یا اینکه نه حکومت کاملا به فضای پلاستیکی رسیده به این معنا که نمیتونه انعطاف داشته باشه. هنوز مسئله قاسم سلیمانی و ترور اون توسط ترامپ مهمه براشون به این حد که نخوان به توافقاتی برسن، یا هنوز مسئله مبارزه با